الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث ما در تعریف علم اصول بود و گفتیم که به دنبال یک تعریف رسمی هستیم. من قبل از این که بحث رو ادامه بدم یک نکته ای رو که بعضی از دوستان سوال میکردن جواب بدم. دقت کنید وقتی ما یک تعریف میخوایم ارائه کنیم، مثلا از علم اصول، علم اصول یک دانش ناشناخته نیست که ما امروز میخوایم اون رو کشفش بکنیم. علم اصول یه دانشی نیست که وجود نداشته ما امروز میخوایم تازه اون رو ایجاد بکنیم. اگر این بود خب تعریفش دست خودمون بود، خودمون تعریف میکردیم علم جدیدی رو که میخوایم ایجاد کنیم، مثلا کاری که ما تو مبانی کلامی اجتهاد کردیم. مبانی کلامی اجتهاد دانشی است که نبوده، ما اون رو تعریف میکردیم و مطرح کردیم، بعد نبوده قبلا. اما علم اصول که اینطوری نیست. علم اصول دانشی است که در بحث‌های گذشته تو تاریخ علم اصول گفتیم که ریشه در کلمات معصومین علیهم السلام داره و الان بیش از 1000 سال هست که در زمینه علم اصول کتاب نوشته شده و کتاب‌های مثل عده و ذریعه سید مرتضی و عده شیخ طوسی هست که به طول و تفصیل به مسائل اصولی پرداختن. بنابراین علم اصول یه علم جدیدی نیست که ما بخوایم تعریف کنیم که بعد دوستان بگن خب آقا چه اشکال داره که فلان مسئله داخل اصول باشه یا فلان مسئله خارج از اصول باشه. معنا نداره ما علم اصول یه طوری تعریف کنیم که مثلا اصول عملیه رو در بر نگیره، بعد بگیم مثلا اصول عملیه جزء اصول نیست. کی گفته جزء اصوله؟ ما اصلا یه جوری تعریفش میکنیم اصول عملیه رو در بر نمیگیریم. یا مثلا ما بگیم ما علم اصول رو یه طوری تعریف میکنیم که قواعد فقهی رو در بر بگیره. خب بگیره، چه اشکال داره؟ قواعد فقهی هم یه بخشی از اصول باشه. ما باید طوری تعریف کنیم علم اصول رو که اون مسائلی که مسلماً اصولی هستند اونها در این تعریف قرار بگیرن و اون مسائلی که مسلماً اصولی نیستند از این تعریف خارج باشن. حالا یه مواردی ممکنه مبهمه، مثلا اصولی ها این رو به عنوان یه مسئله اصولی تلقی کردن، ما امروز که دقت میکنیم میگیم این مسئله اصولی نیست، مثلا جز مبانی علم اصوله. بله اون یه مورد یا دو مورد ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، اما اگر تعریفی ما بکنیم که مسائل مسلم علم اصول از اون خارج باشه یا مسائلی که مسلماً اصول نیستند داخل بشود، اون تعریف حتما یک اشکالی داره. اشکالی که به تعریف مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه شد همینه که آقا این تعریف شما بعضی از چیزایی که مسلماً جز اصولاً در بر نمیگیره، مثل اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه مطلقا، بلکه امارات بنابر بعضی مبانی، و از اون طرف بعضی چیزایی که مسلماً اصولی نیستن رو در بر میگیره، مثل قواعد فقهیه. اشکال اینه، کسی نمیتونه بگه خب آقا چه اشکال داره قواعد فقهیه رو در بر بگیره و اصول عملیه رو در بر نگیره، مگر تعریف میرزا مثلا تعریفیه که میرزا تازه میخواسته علم اصول خلق کنه. تازه خود علم اصولی که میرزای قمی رضوان الله علیه تعریف کرده، خود ایشون توش اصول عملیه رو بحث کرده و خود ایشون توش قواعد فقهی رو بحث نکرده. نمیخواسته یه تعریفی بده که اصول عملیه رو در بر نگیره بگه اونا خارجن، یا قواعد فقهی رو در بر بگیره بگه اونا داخلن. بنابراین توجه دارید که این اشکالی که بر مرحوم میرزا میشه بر این اساسه که تعریفی که ما ارائه میکنیم باید جامع و مانع باشه، نسبت به لااقل اون مسائلی که مسلماً اصولی هستند یا مسلماً اصولی نیستند. گفتیم در مانعیت این تعریف اشکال شده که قواعد فقهی رو هم در بر میگیره. نظریاتی رو اشاره کردیم، آخرین نظری که اشاره کردیم نظر مرحوم آغازی ها بود که عرض کردم این نظر رو هم در پرتو به فرمایشات شهید سعد رضوان الله علیه دوباره توضیح خواهیم داد و اونجا خواهیم گفت که مقصود مرحوم آغازی ها از اون خصوصیت دوم که فرمود قواعد اصولی اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد چیه؟ توضیحش بعدن میاد تو فرمایشات آیسه که یعنی در خود قاعده اصولی خصوصیتی نیست که اون قاعده رو به بابی از ابواب فقه وابسته کنه، مثل مثلا امر ظاهره در وجوب است، این تو هر بابی قابل تحققه، هرچند در بعضی از ابواب فقه اصلا امری وارد نشده باشه و اصلا این قاعده در اونجا قابل تطبیق نباشه. این توضیحش البته باز بیشتر در بیان آی صدر خواهیم گفت، به همین مقدار من اینجا اکتفا کنم. اما نظری که بعد از نظر مرحوم آغازی ها ما به اون اشاره کردیم، نظر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی است که شما میدونید مرحوم نائینی، مرحوم آغازی ها و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هر سه بزرگوار از شاگردان مرحوم آخوندند. البته مرحوم نائینی و مرحوم آغازی ها در نجف و مرحوم عاشق عبدالکریم در ایران فعالیت علمیشون رو داشتن انجام میدادن. خب مرحوم عاشق عبدالکریم میدونید که در عراق بودن و بعد از عراق به قم هجرت کردن و حوزه علمیه فعلی قم در واقع مؤسسش ایشونه. البته حوزه علمیه در قم از گذشته های دور بوده ولی هر دوره این حوزه افول کرده، کسی پیدا شده دوباره اون رو احیا کرده. این دوره اخیر که در واقع احیاء مجدد حوزه علمیه بوده توسط مرحوم عاشق عبدالکریم حائری صورت گرفت که با شاگردانشون از عراق آمدن به قم. از جمله اون شاگردان حضرت امام بودن، از جمله اون شاگردان مرحوم های گلپایگانی بودن که اینها آمدن به قم. حلقه ای هم از شاگردانی که در قم بودن مثل مرحوم های بهاءالدینی به این جمع پیوستن و این مجموعه در واقع باعث شد که حوزه جدید قم شکل بگیره. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یه بیانی دارن در تفاوت بین قواعد اصولی و قواعد فقهی. ایشون در اونجا می‌فرمایند در کتاب درر می‌فرمایند مسائل فقهی احکام واقعی هستند که خودشون مطلوب به ذاتند و ما در ورای اونها به دنبال حکم دیگری نیستیم، در حالی که قواعد اصولی خودشون مورد نظر نیستند، برای استنباط احکام به کار میرند، یعنی برای رسیدن به اون چیزی که اون چیز مقصود به ذات. این تعبیر مرحوم حاج شیخه که فرق بین قواعد فقهی و قواعد اصولی در اینه که در قواعد فقهی یک حکم واقعی مقصود به ذات وجود داره، در حالی که در قواعد اصولی چنین حکم واقعی مقصود به ذاتی نیست، بلکه قواعد اصولی به کار میرن تا ما چنین حکمی رو به دست بیاریم. خود قواعد اصولی مورد نظر نیستن، مقصود به ذات نیستن، به کار میرن تا ما یک حکم شرعی رو به دست بیاریم. مثلا ما وقتی میگیم امر ظاهره در وجوب است، اینجا هیچ حکم واقعی که خودش مقصود باشه، مقصود به ذات باشه وجود نداره، بلکه ما با کمک امر ظاهره در وجوب است، مثلا از اقم صلات که امر است استفاده میکنیم وجوب نماز رو، اون وجوب نماز حکم مقصود به ذاته، که ما اون رو با کمک امر ظاهره در وجوب است به دست میاریم. این فرمایش مرحوم آقای حائری است. یه فرمایشی امام دارند رضوان الله تعالی علیه که شاید مقصود امام رضوان الله علیه همین مطلب مرحوم حائری بوده با یک تفاوت در تعبیر. تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه این است که قواعد اصولی قواعد عالی هستند، اینها قواعد اصالی نیستند، خودشون اصالت ندارند، آلتند، ابزارند. به تعبیر حضرت امام لا ينظر فیها بل ينظر بها، می‌فرمایند قواعد اصولی ما به خودش نظر نداریم که مقصود به ذات نیستند، اونی که تعبیر مرحوم حاج شیخ، ما به وسیله این قواعد میخواییم یه چیز دیگر رو ببینیم، ینظر و بها، با این قواعد میخواییم یه چیز دیگر رو ببینیم که اون چیز مقصود به ذاته نه این. این تعبیر هم میدونید که تعبیری است که علمای ما در از یه تمثیل به دست میارن، میگن که این آینه رو یک وقت شما میخوای آینه بخری، میرید توی اون فروشگاهی که آینه میفروشن، نگاه میکنی ببینی این آینه اندازش چطوریه، شکلش چطوریه، اون جیوه که زدن مثلا جیوهش خوب زدن، یک نواق زدن. اینجا میگن این آینه ینظر فیها، یعنی الان شما تو به خود این آینه توجه دارید. یه وقت آینه رو خریدید آوردید گذاشتید خونتون، میخواید الان بیاید بیرون، میرید تو آینه نگاه میکنید ببینید مثلا لباستون مرتبه، صورتتون زخمی نشده، موهاتون مرتبه. اینجا میگن باز شما دارید به آینه نگاه میکنی، ولی این دفعه ینظر و بها، چون شما که کار به آینه نداری، نمیخوای ببینی آینه سالمه یا نه، جایش ترک خورده یا نه، جیبش سالمه یا نه، به این چیزا کار نداری، که میخوای خودتو نگاه کنی. این تعبیر بحثیست که حالا توی اصطلاحات امام رضوان الله علیه زیاد از این تعبیر استفاده میکنن. این تعبیر البته مخصوص امام نیست، در موارد دیگری هم علما از این تعبیر استفاده کردن برای نشون دادن نگاه عالی. تعبیر ینظر بها و ینظر فیها رو به کار میبرن، میگن اون چیزی که نگاه بهش اصالی است ینظر فیها، اون چه که نگاه بهش عالی است ینظر بها. بنابراین اون فرمایش مرحوم حاج شیخ که قواعد فقهی در بردارنده یک چیزی هستند که خودش مقصود به ذاته، در حالی که قواعد اصولی چنین چیزی رو در بر ندارن، قواعد اصولی خودشون مقصود به ذات نیستن، ما با اونها یک حکمی رو به دست میاریم که اون مقصود به ذات. حضرت امام رضوان الله علیه به نظر من همین مطلب رو میخواستن بیان کنن با یه تعبیر دیگری. میفرمان قواعد فقهی قواعد اصالی هستن، در حالی که قواعد اصولی قواعد عالی هستن. قواعد فقهی ینظر فیها، اما قواعد اصولی ینظر بها، به همون توضیحی که عرض کردم در مورد آینه. این تعبیر است که امام دارن. البته تفاوت وجود داره بین این دوتا تعبیر، خوب دقت کنید. امام روی خصوصیت قاعده تأکید داره که قاعده فقهی اصالی است و قاعده اصولی عالی. مرحوم حاج شیخ اینجور تعبیر نکردن، ایشون فرمودن قواعد فقهی درشون حکم فقهی هست که مقصود به ذاته و قواعد اصولی درشون حکم فقهی که مقصود به ذاته نیست، ما تازه به کمک قاعده اصولی میخواییم یه حکم فقهی رو به دست بیاریم. و و همین دلیل بعد فرمایش مرحوم حادشیخ یک اشکالی وارد میشه که در فرمایش امام نیست، چون مرحوم حادشیخ عبارتشون اینه که مسائل فقهی احکام واقعی هستن که خودشون مقصود به ذاتن. چون این تعبیر رو داره ایشون، یک اشکالی که بر مرحوم حادشیخ وارد شده اینه که برخی از قواعد یا مسائل فقهی مربوط به احکام واقعی نمیشن، اینا مربوط میشن به احکام ظاهری یا احکام ثانوی، مثل مثلا احکامی که ما در مورد اضطرار داریم. حکم مضطر حکم ثانویه، حکم اولی نیست. یا مثلا مفاد برخی از قواعد فقهی، مثل قاعده ید. قاعده ید که میگیم ید اماره مالکیته، خب اماریت ید بر مالکیت اماریت ظاهریه، مالکیت ظاهری رو ثابت میکنه، ید مالکیت واقعی رو ثابت نمیکنه، میگه ظاهرا این مالکه. فهمید اگر یه دلیلی بر خلافش باشه اماریت این از کار میفته. اگه مثلا ما یقین داریم میدونیم که این آقایی که الان دستشه دزده، یا این رو به آریه گرفته یا اجاره کرده، یا اماریت ید از بین میره. اشکال کردن که خب بس ما تو قواعد فقهی هم داریم یه چیزایی که اونا احکام واقعی اولی که مرحوم حادشیخ فرمودن قواعد فقهی احکام واقعی اولی درشون مطرحه نیستن. یه نقض هم کردن بر فرمایش مرحوم حادشیخ، و اون این که شما میگید قواعد فقهی مطلوبن به ذات، در حالی که قواعد اصولی مطلوب به ذات نیستن. خب قواعد فقهی در شبهات حکمیه مقصود به ذات نیستن، که مقصود به ذات اون حکمیست که از اینها به دست میاد. مثالشو دیروز هم عرض کردم، قاعده طهارت در موارد شبهه حکمیه، مثل آبی که متغیر شده است به عین نجس و زوال تغییر شده من قبل نفسه. خب اونجا اگر ما از قاعده طهارت استفاده کردیم و حکم کردیم به طهارت چنین آبی، اینجا قاعده طهارت مقصود به ذات نیست. ما از طریق قاعده طهارت، طهارت ماء متغیری که زوال تغییر شده من قبل نفسه رو به دست میاریم، شبیه قواعد اصولی میشه، چون ما از طریقش یه حکم دیگری رو به دست میاریم. مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه که یک تعلیقاتی دارند و ناظرند به فرمایشات مرحوم حادشیخ، چون مرحوم آقای عراکی هم از شاگردان مرحوم حادشیخ هستند و از همون طبقه که با مرحوم حادشیخ از عراق به قم مهاجرت کردند، ایشون اونجا توی تعلیقشون قبلا هم عرض کردم، وقتی یه همچین اشکالی مطرح میشه ایشون میپذیره، میگه اصلا قاعده طهارت یه قاعده اصولیه. کی گفته قاعده طهارت قاعده اصولی نیست؟ کل شاین لکه طهارت و تعلم انه قصر، این قاعده اصولیه. ایشون اینجوری مطرح میکنه و وقتی خب اشکال میشه که خب اگه قاعده اصولیه، آقای عراکی این همه تاریخ اصول، این همه اصولی های بزرگ، چه نمیدن قاعده طهارت رو تو اصول بحث کنن؟ مرحوم آقای عراکی جواب میده به این اشکال، میگه علت این که اینا تو اصول نمیدن قاعده طهارت رو بحث کنن، علتش اینه که قاعده طهارت جزء مسلماته، چون جزء مسلماته تو اصول بحثش نکردن. این فرمایش مرحوم آقای عراکی. خب این فرمایش اولا پیش فرضش اینه که هر مسئله‌ای که مسلمه در یک علم بحث نمیشه، که این نیست اینطوری. درسته تو علم ما به مسائلی که مسلمه کمتر توجه داریم، ولی اینطوری نیست که هرچی مسلمه در یک علم اصلا بحث نشه. برخی از مسائلی که در یه علم بحث میشه مسلمه، ولی در این حال به دلیل نکته‌ای بحث میشه، مثلا به خاطر اینکه برخی در مسلم بودن شک دارن بحث میشه، یا به خاطر اینکه برخی در اینکه این جزء این علم باشه شک دارن بحث میشه، به حال بحث میشه. ثانیا قاعده طهارت که حالا ایشون میفرماد مسلمه چون مسلم بوده توی اصول بحثش نکردن، اگه مطلبش اینه چه تو فقه این همه از قاعده طهارت بحث میکنن؟ قاعده طهارت تو فقه بحث میشه، و در این که قاعده طهارت در شبهات حکمی جاری میشه یا نمیشه اختلاف جدی وجود داره. اون مقداری که در مورد قاعده طهارت اکثریت فقها قبول دارن شبهات موضوعی است، در شبهات حکمی اختلافه بالاخره، هرچند اکثریت قبول کردن ولی باز اختلافیه. حالا به فرض قاعده طهارت مسلم، خب اگه قاعده طهارت مسلمه چرا تو اصول بحثش نمیکنن، تو فقه بحثش میکنن؟ اگه مسئله اصولیه چرا تو اصول بحث نمیکنن؟ شما میگی چون مسلمه. خب اگه مسلمه چرا تو فقه بحثش میکنن؟ معلومه که علما تلقیشون این بوده که قاعده طهارت قاعده فقهیه، معلومه هم از فقهیه، نه اینکه قاعده طهارت قاعده اصولی بوده چون مسلم بوده تو اصول بحث نکردن. این همه قواعد فقهی که تو فقه بحث شده و تو اصول بحث نشده به خاطر این نیست که مسلمه، به مسلم بود که این همه تو فقه بحث نمی کردن، که قاعده امکان مثلا توی بحثای دماء ثلاثه زنان اونو تو فقه بحث میکنن، تو اصولش که نمیاد بحث کنه، نه به خاطر اینکه مسلمه تو اصول بحث نمیشه، بحث سر مسلم بودن نیست، جاش اصول نیست، قاعده قاعده فقهیه. علی حال این اشکال بر فرمایش مرحوم حاج شیخ وارد شد، ولی که این اشکال به این شکل بر فرمایش امام رضوان الله علیه وارد نمیشه، چون امام تعبیری که کردن همونطوری که عرض کردیم این است که قواعد فقهی قواعد اصالی هستند و قواعد اصولی قواعد عالی. قواعد فقهی ینظر فیها خودشون مورد نظره، قواعد اصولی ینظر بها. فقط سوالی که در فرمایش امام صورت جدی وجود داره اینه، مقصود شما از اصالی و عالی چیه؟ مقصود چیه این؟ این که میگید قواعد فقهی قواعد اصالیان یعنی چی؟ مقصودتون همونیه که حاج شیخ گفت، یعنی مقصود به ذاتند؟ اگه همونیه که حاج شیخ گفت که خب همون اشکالایی که بر حاج شیخ وارد میشه بر شما هم وارد میشه. عبارت امام رضوان الله علیه به نظر من علی رغم اینکه امام خیلی تلاش کردن این مطلب رو توضیح بدن مبهم از این جهت که معلوم نیست دقیقا ایشون چی میخواد بگه. من احتمال زیاد میدم ایشون ناظر به همون فرمایش حاج شیخه استادش، ولی بالاخره عبارت ایشون یک حالت ابهامی داره که در عبارت حاج شیخ نیست. حاج شیخ صریحا مقصود خودشو گفته، ولی امام با تعبیر عالی و اصالی یه ابهامی در کلامشون پیدا شده. چون این ابهام در کلام حضرت امام هست، این احتمال وجود داره که مقصود امام چیزی باشه که آقای خویی فرمودن. مرحوم آقای خویی، حالا بین الهلالین، من از اصول آقای خویی این برداشت رو دارم که مرحوم آقای خویی در بعضی مسائل به اصول حاج شیخ مراجعه می کرده. مرحوم آقای خویی می دونید شاگرد مرحوم اصفهانی، ناینی و عراقیه و بیش از همه تحت تأثیر مرحوم ناینیه، طوری که آقای صدر به آقای خویی میگه مدرسه تو ناینی، میگه آقای خویی یکی از اعضای مکتب ناینیه. علارغم این مرحوم آقای خویی ظاهراً به اصول حاج شیخ توجه داشته، یعنی به نظر من به درر مراجعه میکرده. البته در هیچ جایی در اصول آقای خویی در حد اطلاع من هیچ جایی آی خویی هیچ اشاره‌ای به حاشق عبدالکریم نکرده، هیچ جا، ولی به نظر من مراجعه میکرده. و بعضی از چیزایی که تو حوزه نجف ابتکارش رو به آی خویی نسبت میدن مالا حاج شیخه، چون نجفیان به اصول قومی ها مراجعه نمی کردن، چون نجفی ها هنوز همین طورن، معتقدن قومی ها بی سوادن. البته نجفی ها که میگم که نجف که حالا منقرض شده، اون نسل نجف از بین رفته، ولی اون مکتب نجف که هنوز هم تو قوم هم هستن، الان خودشون تو قوم هن بسیاری از مکتب نجف، ولی کسانی که تو مکتب نجف هن قومی ها رو بی سواد میدونن. علت این هم که قومی ها رو بی سواد میدونن همون داستانی که قبلا عرض کردم تو بحث تفاوت مکتب نجف و مکتب قم، چون اونا خیلی به اصول اعتقاد دارن و مباحث اصولی رو خیلی بهش توجه ویژه‌ای دارن و قمی ها زیاد اعتقاد نداشتن. حاج شیخ اصلا درر رو برای همین نوشته، میگه اصول ورم کرده، یه جاهایش به درد میخوره، اون جاهایی که به درد میخوره در آورده اسمش درر الاصول، یعنی درش اینه، ما بقیش دیگه صدفه، پوستشه، بریز دور. و یا مثلا مرحوم آقای بروجردی که باز از نمایندگان مهم مکتب قم محسوب میشه، باز ایشون هم از اوناست که با اصول به این شکل موافق نیست. حتی الان بعضی از علمای قمی معاصر هم میبینید که مثلا خیلی به اصول اهتمام ندارن، با اینکه اینا استادان مباحث عقلی هستن، مثل حضرت آیت الله جوادی آملی که درس اصول نمیگه، با اینکه خودش سالهای سال استاد برجسته فلسفه است. این نوعی مکتب فکریه در واقع، اصلا به اصول اونه. به هر حال که نجفی ها که اکثریتشون فلسفه بلد نیستن، اینا خیلی به اصول اهتمام دارن. اکثریت نجفی ها فلسفه بلد نیستن، چون اصلا فلسفه در حوزه نجف خیلی محجور بوده، خیلی منفی بوده، کسی مدرس نداشته، کسی توی اونجا فلسفه نمیخونده، با هم دارن نجفی ها خیلی فلسفه بلد نیستن اکثرا، ولی در اینا اینا تو اصول کار کرده. حالا من البته عرض میکنم این یک حدسه، مثلا یکی از ابتکاراتی که به مرحوم آقای خویی نسبت میدن تو کتابای نجفی ها دائم این بحث هست، آقای صدر و دیگران، و این که بله آقای خویی در بحث وضع نظریه جدیدی دارن به نام نظریه تعهد، مثلا این بحث حاجی عبدالکریم تو دورر، نظریه حاجی عبدالکریم تو دورر، احتمال من میدم که به حال آی خویی در بعض جا مراجعه میکرده به این اصول قومی ها، علی رغم این که بالاخره مثلا نجفی ها اعتقادی به قومی ها نداشتن. حالا مرحوم آی خویی یه تعبیری داره که اون تعبیر مرحوم آی خویی میتونه تفسیر فرمایش امام و تفسیر فرمایش حاج شیخ باشه، یعنی احتمال داره که این هر سه میخواستن یه چیز رو بگن. حالا من نمیگم از هم گرفتن ها، ممکنه آشان جدا جدا گفتن، اصلا ممکنه به هم ارتباط نشته باشه، ولی یک به عنوان یک احتمال عرض میکنم. مرحوم آقای خویی یه بحثی دارن، میفرمان قواعد اصولی برای استنباط احکام به کار میرن، ولی قواعد فقهی برای استنباط حکم نیستن. حتی در شبهات حکمیه هم که ما قواعد فقهیه رو به کار میبریم تطبیق میکنیم نه استنباط. آقای خویی بین دو مفهوم فرق میذاره، مفهوم استنباط و مفهوم تطبیق. میگه در قواعد فقهی ما یک حکمی رو به دست آوردیم که مثلا مشکوک و طهارت طاهرون، اینو تطبیق میکنیم بر آب متغیر که زوال تغییرش شده من قبل نفسه، جعل جدیدی رو کشف نمی کنیم، جعلی رو که کشف کردیم بر موردی تطبیق می کنیم. اما امر ظاهر در وجوب است، میایم میگیم اقم الصلات امر است پس ظاهر در وجوب است، ظهور حجت است پس نماز واجب است، یک جعل جدید رو کشف میکنیم، جعل وجوب برای نماز رو. ایشون میگه قواعد اصولی برای استنباط به کار میرن، اما قواعد فقهی برای استنباط نیستن، اینا فقط برای تطبیقن. که این فرمایش ممکنه توضیح فرمایش امام باشه که قواعد فقهی اصالی هن، یعنی اینا خودشون یه جعلی رو به اصالتاً در بر دارن، اما قواعد اصولی عالی هست، یعنی جعلی رو در بر ندارن، استنباط میشه از اونها یک جعلی. ممکنه توضیح فرمایش آد شیخ هم باشه که قواعد فقهی مقصود به ذات هن، چون یه حکم فقهی در متنشون هست، یک جعل شرعی، اما قواعد اصولی مقصود به ذات نیستن. یه تأمل بفرمایید.